کتاب ها و اندیشه ها. مصطفی خلجی،
عتیق رحیمی، نویسنده افغان برنده جایزه معتبر کنکور، به تازگی رمانی را با عنوان سقاها به زبان فرانسه منتشر کرده است. آقای رحیمی با حضور در استودیوی بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه به چند پرسش درباره این اثر تازه‌اش پاسخ می‌دهد. خیلی خوش اومدین آقای عتیق رحیمی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین سپاسگزارم. کتاب جدید شما قصه تخریب بوداهای بامیان هست از خلال زندگی دو افغان، یکی در داخل افغانستان و یکی در تبعید. چی شد که 18 سال بعد از تخریب بامیان شما این موضوع رو دستاویز یک رمان قرار دادین؟
در تمام کارهایی که تا امروز کردیم همیشه یک فاصله بوده بین زمان داستان و زمان نوشتار. خاکستر خاک در سال 1996 نوشتم، در حالی که آغاز تهاجم قشون سرخ در افغانستان بود، به می ترتیب بازارخانه خوابختناق. من فکر میکنم نویسنده ضرورت داره، بخصوص نویسنده رمان، فاصله بگیره از رویدادهای تاریخی. نویسنده که یک سال قبل درگذشت، اپلفلد، یک حرف زیبای زده، میگه که ادبیات آمیزش زمان گذشته، حال و آینده است. در غیر آن یا تاریخ نویسی میشه یا خبرنگاری میشه و یا ساینس فیکشن. ما ضرورت داریم، فکر میکنم، تا فاصله بگیریم و شخصت ها را بپروانانیم در خود، رویداد ها را، تا از اونها یک داستان بسازیم. ضرورت ندارم که من بنشینم کدام واقعیت تاریخی را در موردش بنویسم و یک رویداد تاریخی را برملا بسازم. نه، تاریخ نویسا هستند، خبرنگارا هستند، کار ما فقط داستان سرایی است، قصه سرایی، این که 20 سال پیش اتفاق افتاده، یک قرن، دو قرن، ده قرن، هیچ دیگه در موردش فکر نمیکنم.
همونطوری که گفتم، انتشار کتاب شما همزمان هست با مسائلی که خب در افغانستان بالا گرفته، منظورم مذاکراتی است که با طالبان داره صورت میگیره و احتمال بازگشت طالبان، ولی خب کتاب شما یک هشدار و یک تلنگر بزرگ هست.
این داستان آغاز کردم در سال 2005 دیگه، هنوز این رویدادهایی که امروز اتفاق میفته نمیتونستم پیش بینی کنم.
شما در یک گفتگو گفته بودین که رمان سنگ صبور رمانی درباره زنان افغان و این رمان شما بیشتر هویت و تاریخ افغانستان رو دستاویز قرار داده برای خلق ادبیات.
طبعا از زمانی که میخواستم در مورد بوداها چیز بنویسم و همیشه در جستجوی قصه بودم، از سوی دیگر نمیخواستم که فقط یک رمان تاریخی بنویسم و تمام زندگی و ماجراهایی که اتفاق افتاده در شهر بامیان و در مقابل این مجسمه های بودا، ولی همیشه میخواستم که ما افغانان ادای دین کنم در برابر این دو مجسمه که برای ما واقعا نماینده هویت تاریخی زادگاهم بود. این دو مجسمه نماینده خاص است از هنر گنداره یا هنر گندهارا که آموزش از تمدن غرب و شرق، آموزش است از یونان و هند، چیزی که تانست به افغانستان یک هویت ببخشه در اون زمان. البته این بر من مهم بود و این دو بودا در زمان که قرار میگه در برابر دو داستان، دو قصه، که یکی در مورد افغان مهاجر است در زندگی میکنه بین فرانسه و امستردام، و داستان دیگری از یوسف، یک سقا، یک آبرسان ساده بی سواد در کابل، هم در آخرای دوری تا
طالبان.
اشاره کردیم به مجسمه های بودا که در واقع متأثر از فرهنگ هندوستان مخصوصا هست. خود شما هم در هند بودین؟
بله، 16 سال داشتم که هند رفتم. مدت 6 ماه با پدرم بود زندگی کردم و بعد از اون 1.5 سال تنها و در سفر بر تمام هند تقریبا. تجربه غریب بود، تجربه عالی بود. فکر میکنم شاید تانسته باشم در اونجا با خود ملاقات کرده باشم در خود هند و دریافته باشم چیزهایی را که در کشورم وجود داره، در سرزمین زادگاهم وجود داره و که من نفهمیدم که اینا از کجا آمدن، چرا بودن. همه افغان ها فکر میکنن بود که بسیار از رسوم هایشان از خود افغانستان است، یا ای که همینطور بعد از اسلام آمد، اما وقتی که میبینیم نه، بسیار مراسم ما و بسیار حتی لباس و خورا موسیقی افغان ها خیلی تحت تاثیر تمدن هندی بودن.
سفرتون موجب شد که وجه هندی افغانستان رو متوجه بشین یا اینکه تأثیر بگیرین از اون چی که در هند؟
هر دو. و واقعا در آغاز چیزهایی رو پیدا کردم، ریشه های از فرهنگ خود رو در اونجا پیدا کردم. در ضمن هند رو تانستم بشناسم تا اندازه ای، البته به خصوص تفکر بودایی اونجا کشف کنم بر خود.
تفکر بودایی که شما میگین چه دستاوردی برای یک افغان امروزی داره به نظر شما؟
نخستین که بودایی رو حتی میگن که مذهب نیست، یک نوع اندیشه فلسفی است برای زیستن. ما فکر میکنم از مدت شده از آمدن اسلام به این سو فکر میکنیم هر نخستی که افغانستان همونطور یک کشور مسلمان بوده و خواهد بود. نه، افغانستان هم تغییر خورد، افغانستان هم مدت در هویت دیگری داشت. یعنی هیچ حادثه تاریخی نمیتونه به گونه دائمی در یک سرزمین، در یک فرهنگ، در تمدن وجود داشته باشه. و فلسفه هندی یک چیز به ما یاد میده که همه چیز در حالت تغییر است، همه چیز. این رو باید درک کنیم، ببینیم که حادثه های زندگی ما، حادثه های تاریخی ما هیچگاه قبلا در لوح محفوظ نوشته نشده. واقعا هر مذهب به خصوص مذهب توحیدی همه حادثه ها را تبدیل به سرنوشت میکنن، حتی عشق را، حتی جنگ را، همه را. متوجه هستید؟ ولی که درست ببین نه، یک حادثه ای هست که در زندگی میاد و مقصد پیدا میشن و مقصد گم میشن. کدام به اون ترتیبه که دنیا به وجود آمده و یک روز شاید فرار خاموش.
اشاره کردیم به عشق. در رمان شما هم دو شخصیت درگیر دو عشقی هستن که تا حدودی نامتعارف هستن. آیا شما هم خواستین همین مضمون رو بپردازین که عشق سرنوشت نیست؟
بله، حتی یکی از شخصیت‌های به نام تام، مهاجر افغانی که نام اصلیش تمیم است، او همین رو میگه که در سرزمین ما همه حادثه‌های زندگی رو ما سرنوشت می‌سازیم. بله، به خصوص مسئله عشق و زندگی و حرف دیگه که هست که فقط من در آغاز و گاه گاه در لای قصه تام و یوسف مسئله تخریب بوده‌ها رو میارم و در مورد بوده‌ها صحبت میکنم. ولی یک جای هست که یوسف به خاطر میاره داستانی را که پدرش در مورد مجسمه‌های بودا گفته. این هم یکی از مشخصات بعض تمدن‌ها و بعض فرهنگ هاست که حتی تاریخ را هم میخواین اسطوره و افسانه بسازن. به می ترتیب در بین مردم بامیان قصه های وجود داره، افسانه های وجود داشت در مورد بودا که یکی از افسانه هایش یک افسانه بس عاشقانه است در مورد خنگ بود و سرخ بود. این گوشه افسانه شدن این دو مجسمه برام بیشتر مهم بود تا این که بتونیم در مورد چگونگی ساختار و ارزش تاریخی فرهنگی بوده ها صحبت کنم. فکر میکنم در مورد ازید بوده ها انقدر صحبت شد، کتاب های عالی و تاریخی و مستند وجود داره در این مورد، ولی ما او چیزی که ایدو مجسمه را افسانه ساخت اونج بر من مهم بود. افسانه ای که تقریبا رابطه پیدا میکنه با داستان های عاشقانه یوسف و تمیم.
آخر کتاب شما سه حادثه رو،
حادثه روزمره،
بله، ذکر کردین که همه در روز 13 مارس 2001 اتفاق میفته، که در واقع خواننده متوجه میشه که شما اینها رو از حوادث واقعی الهام گرفتین. این تاکید شما بر اتفاق افتادن این سه حادثه چی هست؟
اولی که از یک سو میبینیم که با تخریب مجسمه های بودا تاریخ و هویت یک مردم، یک فرهنگ نابود می سازن. در برابر چنین فاجعه تاریخی دو داستان خیلی ساده و روزمره را تعریف میکنم. این داستان تام که عاشق یک دختر جوان شده در شهر آمستردام، و یا این که یوسف که نمیداند چی اتفاق به درون زی میفته و آیسا آیسا عاشق زن برادر خود میشه، که نمیتونه ای احساس خود را تعریف کنه چون که کلمه نداره، چون که بیسواد است. داستانی خیلی عادی است، هیچ کدام چیز به خصوص نداره، ولی برای من چیزی که مهم است این که آدم میتونه همین کار رمان، شاید هر نویسندگی برای من همین است، که از این اتفاقای ساده و روزمره چگونه میتونه هر لحظه یک رمان، یک داستان ساخت. همچون که همه داستان ها تقریبا در 24 ساعت میگذره و در این 24 ساعت شخصت ها چی میکنن، به چی میاندیشن، چی احساس دارن، از کجا به کجا میرن. میبینی که هر ثانیه، هر لحظه یک قصه است. بعضی نویسنده هایی هستن خارق العاده که میتونن مثلا 10 قرن را بنویسن در شاید در 100 صفحه، 200 صفحه، 500 صفحه، مهم نیست. برای من چیزی که مهم است چگونه یک روز در 300 400 صفحه بپردازه، که ببینه که در هر قدم ما یک افسانه است، در هر نفس ما یک افسانه است.
برگردم به موضوع عشق. همونطور که یوسف یک شخصیت بی سوادی هست اما عاشق، نمیدونه که چجوری عشقش رو ابراز و بیان بکنه. آیا عشق نیاز به ادبیات داره؟
سوال است بر من واقعا، این که اگر ادبیات عاشقانه وجود نمی داشت، آیا این عشقی که ما از این صحبت میکنیم، عشق افلاطونی یا عشق تصوفی یا عرفانی، هر چی که میگین، یا عشق مادر، اینها اگر ابراز نشن میتونن که در جامعه وجود داشته باشد، در زندگی وجود داشته باشه یا نه. فکر میکنم هر حادثه، هر واقعیت هستی به خاطر که پایدار بونه باید قصه شبه، و قصه گویی خودش بر من یک ادبیات است. بله، اگر کس ادبیات عاشقانه نداشته باشه، عشق خود را ابراز کرده نمیتونه، فقط عشق خود را زندگی میکنه. به می ترتیب تام مهاجر افغانی اون ادبیات عاشقانه داره. از آغاز داستان تا ختمش هر چیزی که از تعبیر و تفسیر میکنه، هر لحظه زندگی خود را، هر احساس خود را، چون کلمه داره، و بالاخره او فقط در میان کلمه زندگی میکنه. حتی اگر بخوایم که یک بازی هم بکنیم با کلمه تام، اگه واژگون کنیم این کلمه را، میشه مو در فرانسوی که یعنی کلمه. تام در کلمه زندگی میکنه، عشق را در کلمه زندگی میکنه، و تا در آخر داستان من معلوم میشه که دقیقا این عاشق نبوده اونچنانی. اما یوسف مرد بیسواد، او در کلمه زندگی نمیکنه و حتی نمیفهمه که بدرون چی میگذره، چی است عشق. او فقط لحظه های عاشقانه را زندگی میکنه، نه تعریف و نه تعبیر. Thank you.
بین المللی فرانسه.